به نظر من این دیگه خیلی تکون دهنده است. گفت اتقوا الله ما استطعتم ولا حول ولا قوه الا بالله. انگار میخواد بگه حالا فرض کنیم خیلی هم تقوا به خرج دادید، فرض کنیم چقدر من حرف زدم، حالا فرض کنید خیلی تقوا به خرج دادید، فرض کنید این چهار تا چیزی که گفتم رو خیلی خوب عمل کردید، فرض کنید انقدر خودسازی کردید که بر خودتون واقعا مسلط بودید. اینا هر کدومش واقعا به اندازه یه معراج کار میبره، خواهران من، برادران من، شما بهتر میدونید، ولی همه اینا رو فرض کنید. ولی انگار امام میخوان بفرمایید اما یک جوهره اینجا وجود داره که خیلی مهمه و اون اینکه بدانید حتی تقوای خدا بیاری خدا حاصل میشه. این همون جمله‌ایه که ما همیشه گفتیم و روز عرفه هم که انشاءالله خواهیم رسید باید بیشتر بفهمیم، باید به توحید برسیم، به این برسیم که ما هیچی، و باید به این برسیم که حتی رسیدنمون به این که باید به این برسیم هم باید توسط او حاصل بشه، و حتی رسیدن این که به این باید برسیم توسط او حاصل بشه هم باید توسط او حاصل بشه. یعنی اینو بفهمیم که ما از خودمون هیچ نیستیم و این یک درک زومراتب بی انتهاست. اینه که امام تازه بعد از این که کسی بتونه بر غضب خودش مسلط باشه اینقدر خوب رفتار بکنه با دیگران و عرض کنم که تا اونجایی که میتونه تقوای خدا داشته باشه، تازه امام دوباره یادآوری میکنه ولا حول ولا قوت الا بالله، حول قوه هم نیست مگر به خدا. خب من میخواستم درباره این حدیث کم حرف بزنم، دیگه ادامه نمیدم، این رو تقدیم میکنم به برادر عزیزم جناب آقای حسین احتسابی و همسرشون سرکار خانم فاطمه رنجبران. از صمیم دل براشون آرزو میکنم یک زندگی پر از معنویت، پر از نورانیت، پر از شادمانی و سلامت، پر از امنیت، پر از ایمان، پر از مطالعه و دانش، پر از تقوای الهی، پر از نور. واقعا چی بیشتر از یک نورانیت رو میشه آرزو کرد برای یک دختر و پسر شیعه، یک دختر و پسر محب اهل بیت که به ازدواج هم در میان؟ چی میشه غیر از این تقاضا کرد؟ چی میشه غیر از این آرزو کرد؟ و به اونها میگم بدانید که در این دنیا شما تنهایید، همه شیعان تنهان، همه مؤمنان غریبند، هممون غریب. فقط یه روایت سومی موند که گفتم اون روزی که اون صحبت ها رو میخواید با هم بکنید بگید بهتون بگم، یادتونه که بگید بهتون بگم، ولی فل جمله ما میدونه هممون غریبیم، شما تنهایید، مردم با ملاک های دیگه زندگی میکنند، مردم آرزوهای دیگری دارند، مردم عزت و ذلت رو در چیزهای دیگری میبینند، شما فقط عزت و ذلت رو دست خودت بکوشید. خانتون آنقدر نورانی بشه که فرشته های خدا از آسمان این خانه رو نشان بدن. این حرف من نیست، روایته. فرمود فرشته ها خونه هایی رو که درش قرآن تلاوت میشه رو نشون میدن، مانند اهل زمین که ستاره ها رو به هم نشون میدن. خیلی تعبیر زیبایی، خیلی تعبیر زیبایی. گاهی میگه فرشته ها، گاهی هم شاید میگه اهل آسمان. اهل آسمان خونه هایی رو که درش قرآن تلاوت میشه رو به هم نشون میدن، همون جوری که اهل زمین ستاره ها رو در شب تاریک به هم نشون میدن. حتی روایت داریم که این ستاره های روی زمین درست مثل ستاره های آسمان بزرگ و کوچیک دارن، بعضی هاشون همیشه درخشان و نورانی هست، مثل ستاره قطبی همیشه میشه پیداشون کرد سر جاشون، بعضی هاشون گاهی هستن گاهی نیستن، گاهی نورشون قوی تره گاهی نورشون ضعیف تره، چشمک میزنن، گاهی بیشتر قرآن میخونن گاهی کمتر قرآن میخونن. از توی این خونه ها که باید شیعیان تربیت بشن، خانم رنجبران، خانم احتسابی و بقیه شما، اونهایی که ازدواج کردید و اونهایی که نکردید، از درون خانه های ماست و از درون خانه های شماست که باید اصحاب امام عصر تربیت بشن، شیعیان تربیت بشن. باور نکنید میتوانید فرزندانی تربیت کنید مگر اینکه خودتون رو تربیت کنید. باور نکنید میتوانید برای فرزندانتون دلسوزی کرده باشید بیش از اینکه برای خودتون. اینا رو شوخی نگیرید. من برای هر کدوم از این جمله ها میتونم برهان فلسفی ارائه بدم. احمق‌تر از اون کسانی که فکر میکنن خلاصه خودشون اصلا هیچی، ولی فکر میکنن دارن بچه‌هاشون رو تربیت میکنن. احمق‌تر از اونا خودشون. باور نکنید کاری بتونید برای بچه‌هاتون بکنید الا اینکه قبلا اون کار رو برای خودتون کرده باشید. و باور نکنید بتوانید بچه‌هاتون رو تربیت کنید الا اینکه اول خودتون تربیت شده باشید. اینه که همه روانشناسا میگن نوع زندگی، نوع نگرش، نوع بینش پدر و مادره که بچه‌ها رو می‌سازه. البته یادمون نره بچه هم بچه هم انسان هست، اراده دارن. ممکنه یه پدری نوح باشه بچهش پسر نوح بشه و بلعکس، ممکنه یه پدری فرعون باشه و بچهش آسیه بشه. اونا هم انسان هست، اراده خودشون رو دارند. ما مالکشون نیستیم، ما امانتدارشونیم. ولی شک نکنید در این که در اغلب موارد، در بسیاری موارد، در اوریج موارد، در نمیدونم تعبیر دقیقشو باید پیدا کنم بهتون بگم، الان دیگه فرصت ندارم، دیر شد. بچه ها آینه تمام نمای پدر مادرشون هست. چطور ممکنه پدر مادری حسودی در زندگیشون باشه و بعد انتظار داشته باشن بچهشون حسودی نکنه وقتی بزرگ میشه؟ چجور ممکنه پدر مادری دروغ بگن و اهل دروغ باشن بعد بچه‌شون رو تنبیه کنن که چرا دروغ گفتی؟ و چرا به من دروغ گفتی؟ مرد حسابی، زن حسابی، تو به خدای رب العالمین داری دروغ میگی، بعد بچه‌ت رو تنبیه میکنی که چرا به تو دروغ گفته؟ تازه همه دردت اینه که چرا به من دروغ گفتی؟ همش منیتت که برات مهمه. ما این به این نحوه تربیت کردنمون. چند وقت پیش بود مدیر یکی از مراکز تیتروشان، مدیر جدید مرکز فرزانگان بود، محبت کردن به من، زنگ زدن از من دعوت کردن که بیام در جمع پدر مادرهای دانش آموزان فرزانگان صحبت کنم. واقعا رد کردم، مؤدبانه رد کردم، ولی رد کردم. چی بیام بگم؟ من میشناسم، علل عموم میشناسم اینا چجور موجوداتی هست، نمیخوام اهانتی به کسی بکنم، ولی علل عموم میشناسم اینا توی دنیای دیگه زندگی میکنن، ما غریبیم در میان اونها. من چی بیام بگم؟ ولی به شما اون حرفایی رو که به اونها نمیگم به شما میگم. سخنی را که نگفتیم و نگوییم به غیر، بقیه چیه؟ در بر دوست بگوییم که یه سخنی هست که به غیر نمیتوان گفت ولی به دوست میتوان گفت. شما یه دوستان یکیه، مردم به دنبال چیزای دیگه ایم، شما به دنبال خدا باشید، به دنبال محمد و آل محمد باشید. شما مثل اینهایی نباشید که نمیخوام اهانت کنم، واقعا من بدترین همه اونها، اینو بیتار و اگر ایمان نداشتم به این که من بدترین همه این مردمم، اینجوری حرف نمیزدم. واقعا ایمان دارم به ایمان، ایمان دارم به این که من بدترین همه این مردم، در این حال ایمان دارم به این که یکی از ائمه ما در ایام حج یکی از اصحابشون خدمتشون رسید، شاید روز عرفه بود، نمیدونم کی بود، گفت ابن رسول الله چه اسلامی، چه عظمتی، چه حجی. بعد امام یک دستی جلوی چشمش کشید، گفت حالا نگاه کن. نگاه کرد، دید در جنگل داره به تنبه، همه یا گاو هست یا گرگ هست یا شیر هست یا روباه هست، تک و توکی در میان این جنگل مردم، تک و توکی انسانی. در روایات آمده که یکی از تفاصیلی که برای آیه و اذل و خوش و حشرت در سوره تکویر آمده اینه که روز قیامت روز آشکار شدن باطن انسان ها، این وحوشی که محشور میشن این در واقع باطن انسان ها. ما انسان نیستیم، ما بچه. به تعبیر قرآن بسیاری از ما از انعام کمترین، اولئک که کل انعام بل هم اول و سبیلا. ولی از اینهایی نباشید که نباشین، هممون نباشین، از اینهایی نباشین که میرن در روز عید فطر دعا میکنن که ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد. نه بار زیر آسمان بعد از یک ماه روزه گیری این جملات رو میگن، ولی انگار نه انگار. ما بدتر از همه، ولی لااقل بیاییم به خاطر فهمیدن این که از همه بدتریم گاهی بریم پیش خداوند یه قطره اشکی بریم که خدایا ماه ذی‌قعده هم داره تموم میشه، بفهمیم اگر گفتن ذی‌قعده ماه استجابت در وقت شدته، بفهمیم که خدایا خیلی شدیده مشکلات ما، درسته ما نمیفهمیم چقدر شدیده، ولی اینقدر هستش که میفهمیم که نمیفهمیم چقدر شدیده، ولی خیلی شدیده. این ماجرا من این روایت رو تقدیم میکنم به این دو دوست عزیز و بزرگوارم و براشون آرزوی زندگی پر از شادمانی، پر از امنیت و پر از نورانیت میکنم و از خدا میخوام که پیوند اونها رو همیشه مستدام بداره و طولانی عمر کنن در کنار یکدیگر به شادی و شادمانی و از شیعان محمد و آل محمد باشن. و بعدم تأکید میکنم که من هدیه خیلی بزرگی به شما دادم، انقدر بزرگ که بزرگترین دروغ زندگی من اگر بگم که فهمیدم که چه هدیه ای به شما دادم. من نمیفهمم چی دارم میگم، ولی امیدوارم اینقدر باشه که بفهمم که نمیفهمم چی دارم. تازه اینم باید خیلی مطمئن نیستم. خب صلواتی بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه هست؟ جناب آقای حسابی 5:20 به من یه آلارم بدین که من اون نکته آخر رو بگم و بعدم برسیم به نماز. 5:25 اذان. با اینکه من بنا نداشتم بحث روایتی و اینقدر طول و تفصیل بگم، ولی باز هم به نظر من ارزشش رو داشت و هنوزم فکر میکنم که در روزگاری به سر میبریم که این بحث‌های روایی، اگر دوست دارید بگید بحث‌های چی اینا به نظر شما، به شما بگن اگه این بحث‌های روایی ماهیتش چیه، چی میگید؟ میگید اخلاقیه، فلسفیه، تاریخیه، چیه به نظر شما این بحث‌ها؟ همینی که هست خلاصه. به نظرم از قضا خیلی مهمه در روزگار ما و خیلی بهش احتیاج داره. با این اوصاف و مع الوصف، اگر امروز 12 آبان بود یا 14 آبان بود، من دیگه به خاطر اینکه بحثمون خیلی طول کشیده بود از هر اشاره دیگری اجتناب می کردم، ولی امروز دقیقا 13 آبانه و فکر می کنم جفا اگر یادی نکنیم از شهیدان 13 آبان این انقلاب و از همه شهیدانی که در راه دین و در راه اسلام جان باختن. این روزا در سایت ها اگر نگاه بکنید، بعدن مخصوصا سایت های رنگی، حرف هایی میبینید و میشنوید. فرفر است نظری بشکون شلا مثل اون ساعت های پلنگ صورتی که بیدارش میکرد داد میشکون. خیلی صدای عجیبی بود. خودش سوت میزد. آها. این روزا یه حرفایی تو این سایت ها گاهی زده میشه که من بهترین لغتی که میتونم براش پیدا کنم لغت ارتجاعه. ارتجاع به معنی دقیق کلمه، ارتجاع یعنی حرفی که بسیار قدیمی و بسیار غلط است توأمان. قدیمی بودن لزوماً چیز بدی نیست، کما اینکه جدید بودن هم لزوماً برای فکر فضیلت به حساب نمیاد. اما اگر یه حرفی به اندازه کافی غلط باشه و قدیمی، یه انصافاً شرم‌آوره. که انصافا شرم و من امروز میبینم که در میان سایت های مبتلا به اصطلاح به برخی رنگ ها این ارتجاع به معنی دقیق کلمش وجود داره. بذار یه مثال بی ربط بزنم، بعد یه مثال با ربط هم بزنم. این مثال بی ربطش فرض کنید برخی انتقاداتیه که نسبت به خود اصل ولایت فقیه گرفته میشه. اخیرا دیدم که کدیور یه مطلبی نوشته بود در باب این که مثلا آخوند خراسانی در گفتگویی که با مرحوم میرزای نائینی داشته حکومت دینی رو و ایجاد حکومت دینی رو باهاش مخالفت کرده و یه دلائلی هم مورده. تو چند تا از این سایت های رنگی هم دیدم که این مطلب عیناً باز تولید شده بود. باز تولید که چه عرض کنم، اینا که سواد تولید که ندارن، باز ریتایپ شده بود، در واقع باز لود شده بود، ریلود شده بود در سایت هاشون، نه تولید. من چرا میگم این حرف مرتجعانه است؟ برای اینکه اولا ثابت میکنه که اولا نشون اولا غلط بودنش به نظر من بسیار واضحه و از زمان امام خمینی این حرف ها بوده، بلکه از زمان امام خمینی پیش از انقلاب هم این حرف ها بوده. اونهایی که به نظر من اهل تأمل و تدبر هستند غلط بودن این حرف ها رو به روشنی می فهمند و تفسیرهای باطلی که از این حرف ها هست رو به روشنی می فهمند. ما هم در کتاب لطفقی فکر میکنم به تفصیل درباره این حرفا صحبت کردیم که انشالله اگر شما همتی بکنید چاپ میکنید. نکته جالب اینجاست که حقیقتا از دوران پیش از انقلاب این حرفا بوده، پاسخ هم داده شده، اما به خاطر همون شطور جهالتی که مختار میگه معاویه بر شطور جهالت این مردم سواره، دوباره این حرفا ریلود میشه و تازه آیون فکر میکنن که عجب حرف جدیدی هم دارن. به شما هم دارم عرض میکنم اگه این حرفا بعدا براتون شبهه ناکه، البته برید پاسخ این شبهاتو ببینید، خیلی هم کار سختی نیست، یه ذره مایه فلسفی داشته باشید خودتون خندتو میگیره از بعضی از ایراداتی که میگه. و اگر برای شما هم تکون دهند است از اینا، به شما هم عرض میکنم این هم از جهالت شماست، از اینه که نمیتونید بخونید، از اینه که جلددنهای من هم خیلی در شما اثر نمیکنه که برید بخونید. واقعا من گاهی وقتا دیگه احساس میکنم جلد و ولد میکنم که بابا تو رو خدا بخون. این مطلب آخوند خراسانی رو همینجا فقط اشاره کنم و مکاتبه و گفتگوهایی که با میرزای نائینی داشته، مرحوم آخوند خراسانی، این آخوند این مطالب از اون مطالبی است که حالا امام خمینی اینا که بمانند، در آثار آقای رحیم‌پور عدقدی در کتاب نقد ایشون هم به اینها جواب داده شد. تازه اینقدر هم جدید نیست، کدیور هم رفته بازنویسی کرده از روی نوشته تاج‌زاده. تاج‌زاده تو اون نامه اولی که از زندان داده بود باز این مطلب رو گفته بود. و اگر کسی یک ذره، فقط یک ذره دقت فلسفی داشته باشه، میفهمه که تمام استدلالاتی که اینها از قول آخوند خراسانی بعد نفی ولایت فقیه ذکر میکنن، تمامش اثبات ولایت فقیه. تنها چیزی که هست اینه که آخوند خراسانی در جایگاه یک ولی فقیه تشخیص داده که الان وقت ایجاد حکومت اسلامی نیست، درست مثل امام حسن که در یه دوره تشخیص داده که صلح باید بکنه. اینهایی که میگن ولایت فقیه رو تو این موانی بهش ایراد میگیرن، اساسا اندیشه دینی رو نفهمیدن. راحت بگم واقعا این سال در باز رو نخوندن که کتاب بسیار پیش پا افتاده ای، واقعا نخوندن. در یک ژانر سکولاریستی و لیبرالیستی فکر میکنن ولایت فقیه یعنی اینکه فقط یک حکومتی باشه و یه تشکیلاتی، حالی که ما در کتابمون در اون بحثای یادتاری گفتیم که این کودکانه ترین تفسیری که از ولایت فقیه میشه داشت. امام هم همین رو میکنه. ولایت فقیه یعنی زندگی دینی. تموم شد. شما سکولار نباشید، بخواید یا نخواید تو اتوبان ولایت فقیه دارید حرکت میکنید. ولایت فقیه لزوماً این نیستش که شما باید حتما یه تشکیلات و حکومتی را بندازید. ولی ولایت فقیه معنیش اینه که چه بخواید تشکیلات حکومتی را بیاندازید، چه بخواهید را نیاندازید، باید تصمیم گیریتون بر پایه چی باشه؟ دین باشه. و به محض اینکه به صورت جمعی بخواد تصمیم گیریتون بر پایه دین باشه، حالا چه این که تصمیم بگیرید تشکیلات حکومتی را بیاندازید، چه این که تصمیم بگیرید تشکیلات حکومتی را نیاندازید، به محض اینکه بخواید تصمیم گیریتون به صورت جمعی بر پایه دین باشه، به ولایت فقیه معترض خواهید بود. این اون حرفیه که من بارها گفتم. ولایت فقیه برای کسی که یه ذره دقیق صورت مسئله رو که امام خمینی میگه بفهمه، نفیش به اثباتش منتهی میشه، میشه شکاکیت. که شما تا میگی من شکم، بعد همه چی شک دارم، خود این که من واقعا در همه چی شک دارم، یعنی اینکه شما یه چیزی رو اثبات کردید. ولایت فقیه هم اینجوریه. بله ممکنه یه وقتی ولی فقیه، کسی که بر اساس دین ولایت داره و رهبری داره، تشخیص بده که ما صلح کنیم، تشکیلات حکومتی نداشته باشیم، یا تشکیلات حکومتی ظاهری لااقل نداشته باشیم، ولی بازم او در مقام ولی فقیه همچه تصمیم میگرفت. و به همین دلیلی که بالقوه فتوای مثل فتوای تنباکو یک فتوای شرعی است. کسی همین رو فهمیده باشه، تمام حرفای همسال تایزاده برای شر و ور و لاتائلاته. همین که شما بپذیرید در نظام دینی شما فتوایی به نام تنباکو الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. خوب توجه کنید، میرزای شیرازی کسی نیستش که نشه به موش قسم خورد، کسی نیستش که درباره مقام و منزلتش و قدرت فقهیش و اینها کسی تردیدی داشته باشه. تعبیرش در اونجا حتی نگو به الیوم استعمال تنباکو به دلیل مبارزه با استعمار انگلیس حرام است، اینو نگو، گفت الیوم استعمال تنباکو به ای نحو کانه در حکم محاربه با امام زمان سلام الله علیه. ببینید یعنی دین این، اگر کسی بپذیره که در درون از درون دین چنین فتوای قابل صدوره، بالا بره پایین بیاد ولایت فقیه و پذیرفته. آخرش اینه که یه وقتی ولی فقیه تصمیم میگیره و تشخیص میده که باید الان تشکیلات حکومتی به وجود آورد، یه وقت تشخیص میگیره که نخیر نباید به وجود آورد، مثل حرف مثل گفتگویی که میرزای نائینی داره با آخوند خراسانی انجام میده. من نمیفهمم فهمیدن این حرف ها اینقدر سخته. یا لهم قلوب لا یعقلون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. واقعا نمیدونم کدوم این هست. اونم از کسانی امثال مرحوم کدیور یا مرحوم تایزاده یا نظیر این حرفا که انشالله اینا مرحوم شده باشن، اینا دیگه به نظر من زنده نیستن، اینا مرده. گفت مرده، گفت زنده دل مرده ندانی که چیست، آن که ندارد به خدا اشتغال. من از خدا میخوام که اینا مرحوم بشن، دچار لعنت خدا نشن. ولی اینها جلوی چشمشون همه این حرف ها در زمان امام خمینی زده میشد، همه این پاسخ ها گفته میشد، و اینها برای چنین حرف های زمانی که امام خمینی این حرف ها رو میزد کم از آدم کشی عمل نمی کردن. که اون موقع به اینها امثال بنده ایراد می گرفتیم که آخه این چقدر تعیین نظریه و این چقدر خشونت با خشونت رفتار کردنه در قبال اندیشه های درست امام خمینی که اینا عمل می کردن بهش. این حرفای من رو خارج از درس ندونید، به فتنه سامری که برگردی متوجه حرف من می شه که چرا لغت ارتجاع اینجا به کار بود. شما کتاب نقد دهه 70 رو بخوانید، کتابی اون زمانی که آقای رحیم پور از قدیم سردبیرش بود، به تفصیل در چندین مقاله درباره این مسائل صحبت کرد، به تفصیل. حالا بعد از نزدیک 10 سال این حرف ها دوباره ریلود میشه. شما لغتی غیر از مرتجعانه برای این حرف ها میدونید؟ چون صحبت آخوند خراسانی شد، فقط بذارید یک جمله دیگه هم اینجا به شما یادآوری کنم. این آخوند خراسانی، همین آخوند خراسانی، همین که آقای کدیور است که در بارش این حرفا رو میزنه، بذارید اینم بگم براتون، اینم جز مسلمات تاریخه. آخوند خراسانی کسی بود که بعد از قضایای مشروطه، همین آخوند خراسانی در مجلسی که نشسته بود، اگر کسی تصمیم میگرفت اسمی از مشروط خواها بیاره، بلند میشد از اون میگفت اصلا جلوی من اسم این فلان فلان شده ها رو نیارید. او حاضر نیستن دیگه اسم اینا رو، اسم روشن فکر را، اسم مشروط خواهای روشن فکر، حاضر نیستن دیگه اسم اینا رو بشنوم، حتی اسمشون رو نمیخوام بشنوم. من نمیشنید، یعنی اگر جلوش میخواستن اسم یکی از اینا رو بیارن، بلند میشد با غضب از مجلس میرفت بیرون. بله، به استناد برخی نظریات آخوند خراسانی، حتی شیخ فضل الله نوری به نوعی در مضیقه افتاده بود. به استناد همین تشخیصی که آخوند خراسانی داشته و در مکاتباتش با میرزای نایینی هم هست که بنابراین دلایل الان مصلحت نیست که ما مثلا